بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون رسیدیم به اینجا که فرمود علم و عمل جوهرند و عرض نیستند، بلکه فوق مقوله. عرض کردیم که چون علم و عمل با نفس انسان متحد میشه، اتحاد وجودی برقرار میکنه، لذا در حکم عرض نیست که نفس جوهری باشه که او عارض بر نفس بشه، که اگر اینجور بود دیگر در تکاملات نفس اثری نداشت که بحث حرکت جوهری و اون کمالی پس از کمالی که در نفس به وجود میاد و ترقی و تکامل پیدا میکنه نفس، مال موقعیه که این علم و عمل با نفس اتحاد پیدا میکنه، لذا این نفس ناطقه اشتداد وجودی پیدا میکنه، شدت میگیره، عظمت پیدا میکنه به خاطر اتحاد با اون علم و عمل، که اگر عرض بودن و چیزی جدای از ذات نفس بودن دیگه خود نفس این کمالات رو پیدا نمی کرد، بلکه اینا اموری بودن که عارض بر نفس بودن، همچنان که حکمای فلاسفه مشا قائلن که علم عارض بر نفسه و کمالاتی که عارض بر نفس میشه، و جناب صدر المتعلهین با پیریزی قاعده اتحاد عاقل به معقول و مدرک به مدرک این بحث حرکت در جوهره نفس رو مطرح کرد که نفس با اتحاد با علم و عمل تکامل پیدا میکنه و شدت پیدا میکنه، و اگر ما بخوایم اینها رو عارض بر نفس بگیریم پس نفوس همه انسان ها واحد میشه، یعنی نفس یک دانشمند با نفس یک بچه یکسان میشه، فقط او عوارضی داره که این عوارض رو نفس بچه اون عوارض رو دیگه نداره، اگه بخواییم اینها رو عارض بر نفس بگیریم. خب در حالی که ما میدونیم که اینجور نیست و اصلا در مجردات اگر انسان دقت کنه اونجا دیگه صحبت از جوهر و عرض معنا نمیده، اصلا در مجردات صحبت از جوهر و عرض پیش نمیاد که ما بخواییم بگیم علم عارض بر نفس میشه، اونجا اتحادیه که بین نفس و علم وجود داره و علم انسان عین نفس انسان میشه. بعد فرمودن که علم و عمل جوهرن نه عرض، اول فرمودن که جوهرن که عرض نیستن، بعد میفرماد که اصلا فوق مقوله، یعنی فوق مقوله جوهر و عرض است، چرا که جوهر و عرض ماهیت هست، دارای ماهیت هست که اذا وجدت وجدت لافی موضوع عرض، تعبیرش اینه، تعریفش ماهیت یک انگامی که یافت میشه در یک موضوعی باید حلول کنه، و جوهر ماهیتی است که اذا وجدت هنگامی که ماهیتی وقتی که به وجود میاد احتیاج به موضوع نداره، در حالی که عرض احتیاج به موضوع داره. لذا اینجا فرمودن که اصلا علم و عمل فوق معقولن، چون ماهیت نداره، حد نداره، چون ماهیت حده و علم دارای حد نیست، علم حد نداره، نامحدوده، پس فوق معقولن. چرا که وزان علم و عمل وزان وجود است که وجود هم بدون ماهیت، که حالا اون بحث وجود حق تعالی و وجود صمدی که عاری از ماهیت و وجود تلق و حقیقت محض و بحث و بسیط، اون رو انشاءالله در مباحث توحیدی رفته رفته در همین کتاب پیش میاد، برای اینکه توحیدمون درست بشه، خداشناسی، خدا رو واقعا بشناسیم، که حالا مردم یه اسمی از خدا شنیدن که خدا، اما بیان خوب خدا چیه، چجور موجودیه، دیگه چیزی نمیدونن، فقط میگن خیلی قوی لایتناهیه مثلا فلان، یا اینکه استدلالاتی میارن که اثبات کنن خدایی هست، اما این خدا کیفیت ارتباطش چگونه است و چگونه باید درک کنیم خدا رو، اینو باید حالا در مباحث توحیدی پیش بیاد تا خداشناس بشیم، موحد بشیم، یک تاپرست بشیم که اون رو در جای خودش در مورد اون وجود که بی حد و ماهیت نداره سر جای خودش بحث میکنه. فرمود و ملکات نفس مواد صور برزخی هست، این ملکاتی که در ما به وجود میاد مثل ملکه خطاطی، ملکه شنا کردن، طرف قبل از این خطاط بشه ملکه درش نیست، نمیتونه خط زیبا بنویسه، ملکه شنا درش به وجود نیامده، نمیتونه مثلا شنا کنه، نمیتونه دو چرخ سواری کنه، نمیتونه. بعد که این ملکات درش به وجود میان دیگه براحتی خطاطی میکنه، براحتی شنا میکنه، اینا دیگه بروز اون ملکه میشه براش. حالا این ملکاتی هم که در نفس ما به وجود میان، چه ملکات حسنه یا ملکات غیر حسنه، اینها موادی میشن برای صور برزخی، صورت هایی که در برزخ انسان با اونها برخورد میکنه. حالا یا صورت انبیاء الهیه، صورت که میگیم یعنی حقیقت، یا فرشتگان الهیه سلام، یا هر چیزی که انسان اونجا از زیبایی های بهشت میبینه یا از جهنم، اینها همه ظهور اون ملکات خودشه. یعنی هر عمل صورتی داره که در عالم برزخ آن عمل بر آن صورت به عاملش ظاهر میشه. هر عملی که اینجا انجام میدیم، شما در علم تعبیر یه بار عرض کردیم، در علم تعبیر شما هر خواب که میبینید یه صورتهایی رو در خواب میبینید، بعد پیش معبر که میرید تعبیر کنه، ایشون میاد از اون صورت عبور میده شما رو به یک صورت دیگه، به یک صورت دیگه شما رو عبور میده، میگه که این مثلا خوابی که دیدی که سوار شتر هستی، مثلا به زیارت خانه خدا میری، یا اینجا که مثلا دیدی که خدا بهت اینو داد، تعبیرش این میشه. خب یعنی اون صورت هایی که میبینیم اینجا یک تعبیری پیدا میکنه، همینجور هم از دنیا و آخرت. که هر عملی که ما اینجا انجام میدیم در عالم آخرت تعبیر میشه، یعنی صورت پیدا میکنه، منتها ما تعابیرشو نمیدونیم چیه. یعنی سلام، یعنی وقتی کسی که نماز میخونه، صدقه میده، این یک تعبیری پیدا میکنه، اونجا این عمل یه شکلی میگیره، یه صورتی به خودش میگیره. یا اون کسی که مرتکب گناه میشه، اونور این عمل شکل میگیره به خودش، که انبیاء الهی معبران حقیقی هست که برای ما گفتن آقا گناه نکنید، زنا نکنید، دزدی نکنید، دروغ نگید، به حدود دیگران تجاوز نکنید،
که اینها رو چون میدونن تعابیرش اون بر چی میشه، تعبیرش رو میدونن، یعنی میدونن این عمل که طرف انجام میده اون بر به چی شکلی براش بروز میکنه، به شکل مار و عقرب و مثلا حالا موزیان یا بزرگترها که معمولا اعمال به صورت حشرات متمثل میشن. اعمال ملکات چون قوی ترن به صورت حیوانات درنده، چون ریزترن، عمل اثرش در نفس ضعیفتره تا ملکات، اون ملکه شده، لذا به صورت سگ و گرگ و پلنگ و اینا در میان. اما عمل چون اثرش ضعیفتره به صورت مار و عقرب و مثلا حشرات موزی در میان. خب که انبیا اومدن فرمودن که این اعمالی که انجام میدید اینجوری انجام بدید، این اعمال خوبه، این اعمال بده، تعبیرش اون طرف اینجور میشه، جزاش به این صورته. یعنی دارن چون میگیم الناسو نیام فیضا ماتو انتبهو، مردم همه خوابن، وقتی که مردن بیدار میشن. ما الان یه خوابی داریم میبینیم، یعنی این دنیای ما در تمثیل مثل یه خوابیه که این خواب تعبیر میشه، تعبیرش در برزخ همون چیزایی که ما از نتیجه اعمالمون میبینیم. که فرمود چی؟ یعنی هر عملی صورتی دارد که در عالم برزخ آن عمل بر آن صورت به عاملش ظاهر می شود. که اینجا شاید عمل خیلی کوچیک باشه ولی در ملکوت خیلی عظیم میشه. لذا رسول اکرم می فرماد شما یه خرمایی تصدق می کنید، صدقه می دید، خدای شما این رو پرورش میده و اونجا به اندازه یک کوه احد تحویل شما میده. این منظور عظمت پیدا کردن اعمال در ملکوته، که عمل کوچیک در اینجا در ملکوت نتیجه عظیمی داره، همچنان که حضرت عیسی مسیح علیه و علی نبینا و آله و علیه السلام در تمثیل این که هر عمل کوچیکی در این دنیا نتیجه بزرگی داره در آخرت در ملکوت، فرمود دانه ارزن رو نگاه کنید که ریزترین دانه وقتی کاشته میشه و درختی میشه اونقدر بزرگ میشه که پرنده ها به روش لانه میسازن. که میفرماد این عمل در دنیا خیلی ریزه ولی اون طرف یک نتیجه ملکوتی عظیمی داره. لذا میگه یه سبحان الله که میگی، سبحان الله به زبان خیلی کوچیکه ولی یک ملکوت عظیمی داره که یک درختی در بهشت برای شما قرص میشه، کاشته میشه. هر عمل صورتی دارد که در عالم برزخ آن عمل بر آن صورت به عاملش ظاهر میشود. که اینا حالا برای خود طرف، نفس طرف و ملکاتی که در نفسشن برای خودش ظاهر میشه. لذا شنیدید میگن طرف تو قبر بود، اون سگی دیدن که مثلا سگی وارد قبرش شد، اینا همه تمثلات جان خودشه، اون سگ تمثل ملکه خودشه، اینها چیزهایی که مال جان خود طرفه، جدای از خود طرف نیست و راه فرار و مفری هم از او نداره مگر اینکه در دنیا توبه کنه و بازگشت. توبه هم به زبان نیست که به زبان بگه استغفرالله، توبه یعنی اینکه از اون عمل رو برگردانه، جان برگرده از اون عمل، صرف نظر کنه بالکلی. بعد می‌فرماد که صورت انسان در آخرت نتیجه عمل و غایت فعل او در دنیا. صورت انسان که اونجا چه صورتی به خودش میگیره، نتیجه عملی که در دنیا انجام داده، که حالا بدنش اونجا به چه شکلی میشه، یا همنشینانش کیا هستن، یا جایگاهش چه جوره، همه اینها رو خودش داره میسازه، همه اینها رو خودش داره ترتیب میده و همنشینهای او از دشت و زیبا همگی قایت افعال و صور اعمال و آثار ملکات اوست. که در سوق ذات او پدید می آیند و بر او ظاهر می شود. سوق معنی ناهیت در خود ذات، در سوق ذات، در سوق نفس، یعنی در خود نفس. ببینید برای اینکه این مسئله رو باز کنیم، ما در مباحث معرفت نفس در اون بحث کیفیت ادراک عرض کردیم اون چی که ما درک میکنیم در خودمون داریم درک میکنیم. ما اشیا رو وقتی درک میکنیم معلوم به ذات ما در خود نفس ما. شما وقتی خواب میبینید اون چی را که خواب میبینید ظهور نفس خودتونه، که حالا که همینجا هم تو همین کتاب هم بحثش میاد، آینده باز داریم تو همین کتاب بحثش رو، که اون که ما در خواب میبینیم همه چیزهایی که در نفس خودمون داریم مشاهده میکنیم و این کار قوه خیال ما، که اصلا خواب دیدن مربوط به قوه خیال، که حالا گاهی وقت قوه خیال معانی رو از قلب میگیره و صورتگری میکنه خوابی مطابق واقع، و گاهی و خیال از خودش چیزای درست میکنه که این خوابهای پریشان و باطله. همه اینها در قوه خیال ماست. اون خوابی که میبینیم، اون جایی که میبینی، کعبه میبینی، نمیدونم حرم امام رضا میبینی، خونه خودتون رو میبینی، افرادی رو میبینی، اینا همه تمثلات نفس خودت هست. یعنی قوه خیال شما اونها رو برای شما اونجوری صورتگری کرده. یعنی در خواب شما جز خودت کسی رو نمی‌بینی، جز نفس خودت و ظهورات نفس خودت کسی رو نمی‌بینی، چون اصلا ادراک در ذات ما واقع میشه. ادراک در مرتبه خیالی نفس واقع میشه. حالا ادراکات عقلی با مرتبه بالاتره که اونم جای خودش صحبت میکنه. همینجورم هست وقتی انسان میمیره. وقتی که انسان میمیره اون چرا که درک میکنه خودش رو داره درک میکنه، منتها اون که در جانش هست برای خودش به اون صورتها در میاد. ملائکه رحمت اگه میبینه تمثل جان خودشه، باغ بهشتی میبینه تمثلی که جان خودی در جان خودشه، میوه های شیرین، حوری. یه کسی بود، یه بنده خدای عوام الناس، حالا اینم بگم یه رفع خستگی هم باشه، در اون که افکار عوامانه بود. آقای فلانی، من یه بار تو فکر رفته بودم، فکر کردم مردم، قیامت به پا شده و ما رفتیم عرصه قیامت و خدا هم دوسته تو حوری به ما داده و ما با اینا مشغول بودیم. یه موقع دیدیم از دور مادرمون داره میاد، مادرمون آمد جلو و این دو سه تا قلمان دور مادر ما رو گرفتن و گفتیم ها ماما، مادر، بابا کو؟ گفت بابا جهنمی بود، رفت جهنم. گفتم خب اینا چی هم دور بر تو هم؟ گفت اینا خدا داده به من دیگه. گفت یه مرتبه دستم بردم چاقو رو در بیارم از خواب پریدم مثلا. وای بده تکلیف چی حال ما این من چیز ببینیم؟ گفتم عزیز من، آخه اینها شما چه تصوری از قیامت داری؟ اون حوری، اون هر چی که شما اونجا میبینی، اینها تجلیات جان خودت هستن که از اونها لذت میبری. اگر شراب میبینی، اگر شیر میبینی، گلابی میبینی، قصر میبینی و چیزهایی میبینی که هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده، اینا تمثل جان خودته که ازواج، زوج، ازواج مطهره، زوج چون اتحاد وجودی دارد با نفس ما، به ازواج مطهره تعبیر میشه در قرآن، از اون تمثل ملکات خودمون هستن که به اون صورتهای زیبا در میان، که مثلا در آیه قرآن میفرماد دقت بفرمایید، چون بحثمون انسان و قرآنه، تو این آیات خیلی دقت کنید. این تفاسیری که گاهی وقت از آیات میاد اگر خوب دقت کنید بینشتون رو نسبت به آیات عوض میکنه. میفرماد یطوف علیهم ولدان مخلدون، یعنی پسر بچگان زیبا و جاویدی به دور اینها در توافند، یتوف علیه دور میزنند. یعنی چی؟ یعنی این محوره و اونها طائف به دور اینند. چرا؟ چون اینها ظهورات نفس اینند، لذا نفس این مثل کعبه ایه که اینا به دورش در توافند، چون تمثلات جان خودشند. لذا اینجوری تعبیر میکنه آیه قرآن که یتوف علیهم ولدان مخلدون. خب حالا بحث در اینه که اون چی که ما اونجا میبینیم در جان خودمون میبینیم و جان ما وسعتی داره که اون فرشته‌ای که خواست ملک خدا رو اندازه بگیره شروع کرد پرواز کردن، اونقدر رفت تا خسته شد، روی تخت سنگی نشست، ملکی رو دید، گفت اینجا کجاست؟ گفت تو هنوز از ملک یک مؤمن بیرون نرفته. جانی مؤمن، حالا جان اونجا چه عظمتی پیدا میکنه و چه عظمتی الان داره؟ اتزعم انک جرم صغیر و فیکن تول عالم الاکبر. تو فکر میکنی همین بدن کوچیکی یک عالم اکبر در تو هست، عوالمی در تو هستن که خودت از اونها الان بیخبری. خب پس اون چه که از همنشینهای زشت و زیبا و اموری که انسان مشاهده میکنه فرمود چی هست؟ همگی قایات افعال و صور اعمال و آثار ملکات اوست که در سخ ذات او پدید می آیند. اینا در جان خودش هست، لذا نمیتونه فرار کنه از اینها. شما موقعی که یک نفر وجدانش اذیتش میکنه، از این وجدان نمیتونه فرار کنه، چون در جان خودشه. یا مالی خولیا مریضیه که طرف چیزهایی رو میبینه، چیزهایی که حقیقت ندارن در خارج، و از اون صور آزار میبینه که گاهی وقت این صورتها فرار میکنه این مریض، به جایی پناه میبره و دوباره همه اون صورتها رو اونجا میبینه. این صورتهایی که این مالی خولیایی میبینه ظهورات و وقعی خیالشه که براش دارن صورتگری میکنن و در جان خودشه، در جان خودش داره همه اون صورتها رو میبینه و راه فراری از اونها نداره. این بهشتی هم که در قیامت برای ما تجلی میکنه یا جهنمی که طرف میبینه ظهور ذات خودش هست، بروز ذات خودش هست برای خودش، که در نتیجه انسان در این نشأ نوع و در تحت آن افراد و در نشأ آخرت جنس و در تحت آن انواع، و از این امر تعبیر به تجسم اعمال می کند. خب حالا یعنی چی انسان در این نشأ نوع و در تحت اون افرادن و در نشأ آخرت جن و در تحت آن انواع؟ ما نوع و جن، جنس و نوع و فصل و اینها رو قبلا که از مباحث منطقی هم مطرح کردیم. که جنس رو گفتیم اون ذاتی که مشترک در همه، در عمومه. مثلا انسان رو که میخواییم جنس و نوعش و اینا رو مشخص کنیم، جنس و نوع و فصلش رو بگیم، جنسش حیوانه، جنس ما چیه؟ حیوان. نوعمون چیه؟ نوع انسان. فصلمون چیه؟ نطقه. فصل اون چیزی که ما را از بقیه جدا میکنه، امتیاز میده نطق سخن گفتن که دیگه حیوانات دیگه ندارن اینا. خب حالا جن کلیه، نوع میاد خصوصی تر میشه و بعد فرد میاد تک تک این افراد، حیوان، انسان میشه نوع، افراد میشن زید و بکر و خالد و عمر و حسن و حسین و تقی و نقی و همه افراد میشن افراد انسان. پس فرد، نوع و جن. خب در دنیا، در عالم ماده، انسان یک نوعیه، انسان یک نوعی از حیوانه که در تحت این نوع افراد وجود دارند، من و شما و این و اون و. اما در آخرت انسان میشه یک جنس که در تحت اون چیان انواع، یعنی انسان میشه یک جنسی که ما انواع انسان داریم اونجا، انسانی که به صورت سگه، انسانی که به صورت میمونه، انسانی که به صورت ماره، انسانی که به صورت فرشته، انسانی که به صورت انسانه. خب که اینجا نوعی و در تحت این نوع افراد انسان وجود دارد، تک تک افراد هستن. آخرت که میشه انسان میشه یک جن که در تحت اون انواع انسان وجود داره. آیه قرآن فرماد که چی؟ فرماد یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، روزی که در صور دمیده میشه و شما فوج فوج وارد محشر میشید، گروه گروه. که وقتی این آیه نازل شد رسول الله به شدت گریست که اصحاب از گریه رسول الله گریان شدن و رفتن، امیر المؤمنین صدیقه طاهره رو آوردن که سبب گریه رسول الله رو بپرسن، چون که کسی جرأت نمی کرد تو اون حالت بخواد نزدیک بشه اصلا به رسول الله. خلاصه رسول اکرم فرمود چنین آیه‌ای بر من نازل شده، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، شما گروه گروه. بعد فرمود امت من، حالا اگه اشتباه نکنم، به 10 گروه وارد میشن، عده‌ای به صورت خوک، عده‌ای به صورت نمیدونم به صورت دست و پا بریده، عده‌ای زبانشون از دهانشون بیرون زده، عده‌ای به صورت فلان، عده‌ای به صورت فلان. این افواج اونایی که هم جنسن، هم نوعن، هم نوعا، انسان‌های هم نوع جمع میشن به دور هم، یک فوجی رو تشکیل میدن، یک فوجی از مثلا شامپانزه، انسانی که شامپانزه شده، یک فوجی چون ها با هم باید محشور بشن. جمعناکم والاولین، شما و اولین رو جمع میکنیم. اگه در خاطر عزیزان باشه در هیئت اون حدیثی رو که خوندیم فرمود اگر کسی وزیر پادشاه ظالمی بشه، پادشاه ظالمی رو به ظلمی هدایت کنه، با هامان محشور میشه. هامان وزیر فرعون بود، با او محشور میشه. بعضی با قارون محشور میشه. اینایی که در قرآن اسامی که آمده اینها مشخصن، یک کسی با ابی لهب محشور میشه، یک کسی با حضرت ابراهیم محشور میشه. بستگی داره که جانش به کدوم طرف گرایش پیدا کرده باشه، بستگی داره که طرف چجوری ساخته شده باشه. یک کسی با قوم لوط محشور میشه، یک کسی با عاد و ثمود محشور میشه. این قصه هایی که تو قرآن آمده اینا نماده، اینها همگی نماده که خیلی تو اینها باید دقت کرد، خیلی باید در موقع قرائت قرآن تو اینها همه اسرار مالامالی که روی هم نهفته از قرآن، اسراری که مالامال روی هم دیگه هم باشته شده. خب داره و اون انواع هم افرادی دارن برای خودشون، افرادی که به اون صورت دارن که اینجا حالا اون بحث جامعیت انسان. ببین حیوان گرگ همیشه گرگ از بعد به زندگی تا موقع مرگ همیشه گرگ، گاو از بعد به تولد تا مردن گاوه، اما انسان چی؟ انسان میتونه از ملک بالاتر بشه، میتونه اولئک کالانعام بل هم اضل از چارپا ذلیل‌تر بشه، از حیوانات هم پایین‌تر بیا، یا به صورت گرگ بشه، گاو بشه، به صورت هر حیوانی در بیا، میتونه از شیطان هم بدتر بشه، چون انسان دیگه، انسان جامعیت داره. لذا در اون بحثی که حدیثی که یه بار خوندیم خدمت عزیزان در مورد اون دومی ملعون که شیطان گفت من از خودم بدتر هم سراغ دارم، و اون قاسم حق علی ابن ابی طالبه که او از من هم بدتره، چون انسانه، انسان حد یقف نداره، چه در جنبه خوبی چه در جنبه بدی، لذا حتی از شیطانم بدتر میشه طرف. از اون طرف میاد میگه از سلمانو خیرم من جبرائیل، سلمان از جبرائیل بالاتر، از جبرائیل برتر میشه، از ملائک مقرب هم بالاتر میره انسان، چون این جامعیتیه که در وجود انسان هست که در هر مسیری که بخواد در اون مسیر میتونه از همه اونها جلو بزنه، از گاو هم میتونه گاوتر بشه، از گرگ هم میتونه گرگتر بشه. ادعی میگه به صورت مورچه در میان، اونایی که متکبرن در قیامت به صورت مورچه در میان که زیر پای همگان قرار میگیرن، رباخاران چجوری وارد میشن، اونایی که فلان گناه انجام میدن چجوری وارد میشن، یا حالا در احادیث معراجی نگاه کنید، رسول اکرم میگه در معراج دیدم زنهایی که از گیسوانشون آویزان شده بودند، گفتم اینا کی هن؟ گفت اینا زنهایی هن که موی خودشون رو نشون نامحرم میدن، زنهایی رو دیدم که از سینه هاشون آویزان شده بودند، گفتم اینا کی هن؟ گفت اینا کسانی هن که خودشون در اختیار همسرشون قرار نمیدن، زنهایی رو دیدم که اینجوری عذاب می شدن، زنهایی رو دیدم انواع و اقسام گناهان که اونجا صورت می گیره به صورتهای متناسب خودش در میان، لب و دهانشون قیچی می شد، نا بد دهان بودن، بد زبان بودن. خب اینها رو وقتی که انسان این کدها این کلیدها رو فرا بگیره، وقتی میره سراغ روایات میبینه که چقدر روایات براش باز میشن، چقدر روایات رو در جانش مینشینه، یا آیات قرآن چگونه براش تفسیر میشن. خب از این امر تعبیر به تجسم اعمال میکنه، تجسم اعمال، تجسم یعنی جسم گرفتن، عمل اونجا جسم میگیره به خودش، به صورت جسم برزخی در میاد، اجسام برزخی که حالا گفتیم اون جنبه خوبش یا اون جنبه بدش. پس انسان فرمود که در نتیجه انسان در این نشأه نوع و در تحت آن افراد هست، فرد انسان هست، و و در نشأه آخرت جن و در تحت آن انواع، و از این هم تعبیر به تجسم اعمال می کنند که در روایت فرمود شما به صورت انسان بیایید در قیامت، به صورت انسان بیایید بقیهش با ما شفاعتتون می کنیم. به صورت انسان بیایید که ما شفاعتتون می کنیم. خب حالا فرمود بدین جهت انسان را بدنهایی در طول هم است، بدنهایی در طول هم. این طول که اینجا گفته میشه یا عرض که گفته میشه به اصطلاح فلسفی، طول و عرض یعنی چی؟ وقتی که چند تا معلول در تحت یک علتی باشن، این معلول ها در عرض هم هست. خب و خود علت و معلول در طول هم هست. مثلا شاگرد و استاد در طول هم واقع هست که فیض از این میاد به این میرسه، اما شاگردهایی که زیر نظر یک استادن، اون شاگردها در عرض هم هست، چون از یک جا دارن فیض میگیرن، اینا میشن در عرض هم. مثلا میگیم انما المؤمنون اخوه، مؤمنین با هم برادرن. چرا؟ چون پدرشون یکیه، پدرشون پیامبرشونه، پدرشون رهبرشونه، لذا مؤمنین همه با هم میشن برادر، میشن در عرض هم. اما با اون پیامبر، با اون رهبرشون میشن در طول هم. حالا در نظام آفرینش فیض وقتی که تنزل میکنه از عوالم وجود میاد پایین همینجور، این عوالم در طول همه. حالا اگر دو تا عالمی باشن که از یک مبدأ فیض بگیرن، اینا میشن در عرض هم. خب حالا انسان بدنهایی دارد در طول هم، خوب دقت کنید، بدنهایی دارد در طول هم. اون بحث تناسخ رو یادتونه، بحث تناسخ میگفتیم این بحث باطله، یادتون از چی بود که میگفتن وقتی انسان میمیره روح از این بدن جدا میشه میره توی بدن دیگه، بعد از اون بدن میاد بیرون میره توی بدن دیگه، که اینا بدنها در عرض هم هست. انسان بدنهایی در عرض هم نداره، بدنهایی که انسان میگیره به خودش در طول هم هست. یعنی یک بدنی که اینجا داره رها میکنه در بدنی واقع میشه که در عالمی بالاتر از اینجا، بدن ملکوتی، و باز بدنی داره در فوق اونجا، چون روح در هر عالمی بدنی داره مطابق همسنخ اون عالم. لذا این بدنهایی که به خودش میگیره همه در طول همه، نه در عرض هم، در طول همه. که حالا اون بحث تناسخ رو که گفتیم باطل، و مطالبی که قبلا در ابطال تناسخ آوردیم و روایاتی که اصلا داریم در مورد ابطال تناسخ، که معصوم میفهمد از ما نیست کسی چنین عقیده‌ای رو داشته باشه، بحث تناسخ رو برماد از ما نیست، اگر کسی چون منکر معاد تناسخی، منکر عالم غیبه، فقط اینجا رو قائله. حالا که از تناسخ از کجا شروع شد و چی شد که بحث تناسخ پیش آمد، اون خودش یک بحث مفصلی میطلبه، که اصلا در فلسفه بحث تناسخ از کجا پیش آمد. اون حالا اگه به جایی رسیدیم که اشاره‌ای بود به بحث تناسخ، اونجا انشاءالله سعی میکنیم انواع تناسخ و تماسخ و تراسخ و تفاسخ و اینها رو باز کنیم، و مطالبی که در این زمینه هست و تاریخچه تناسخ و اون کسانی که قائل به تناسخ هستند و تناسخ حق و تناسخ باطل تناسخ مادی و تناسخ ملکوتی که چه فرقهایی با هم دارن که اونجا بحث میکنه. خب جناب مولانا دارن یه شعری دارن که میفرماد 770 قالب دیدم، همچو سبزه از زمین رویدم. که اینو بعضی قالب گفتن این منظور تناسخ بوده که من 770 بدن دیدم. این بدن هایی که ایشون میگه نه بدن هایی در عرض هم باشه که بحث تناسخ باشه، بحث بدن هایی که در طول همه، بدن هایی که در طول هم انسان داره. یعنی یک بدنی که اینجا داره، شما یک بدنی دارید در خواب، وقتی میخوابی خواب میبینی، اونجا یک عرض کنیم یه بدنی میبینی برای خوده که راه میره میخوره، مثلا میبینی ریشات مثلا بلند شده، موهات سفید شده، اون بدن رو غیر این بدن دیگه، اون بدنی که تو خواب میبینی، اون یه بدنی مختص خودش، مختص عالم خودش. به هر عالمی هم که بری شما یه بدنی داره مختص همونجا. خب بله، هر عالمی یک بدنی داره مختص خودش که بتونه به وسیله اون بدن با اون عالم ارتباط برقرار کنه. خب که این بدنها در طول همه، عرض کردیم نه در عرض هم، که اون ابدان مافوق این بدن طبیعی هست، اون ابدان مافوق این بدن طبیعی هست. بدین جهت انسان را بدنهایی در طول همه و تفاوت این بدنها به کمال و نقص. یعنی چی؟ یعنی هرچی که ما از عالم طبیعت، از عالم ماده فاصله میگیریم، اون بدن کامل تر میشه، چون از ماده داره فاصله میگیره. اون بدنها ما هرچی اصلا کلن در عوالم، حالا اینو که پی ببریم این نکته هم روشن میشه، ما هرچی در عوالم به طرف بالا صعود کنیم به طرف کمال پیش میریم. از عالم طبیعت جدا میشی، والد عوالم برزخی، عوالم برزخی رو که طی میکنی، هر عالمی که میری عالم بالاتر کاملتر عالم پایینه و این عالم پایین ناقصتر از عالم بالا. عوالمی که در طول همان، عالم مافوق کاملتر از عالم مادونه و عالم مادون ظهور اون عالم مافوقه، ناقص اون عالم مافوقه. خب به همین علت شما تو روایات در وصف بهشت وقتی میشنوید میگه حشیش بهشت، حشیش یعنی برگ خورده هایی که زمین ریخته، این میگه حشیش، میگه حشیش بهشت زعفران، برگ خورده هایی که زمین ریخته زعفران، سنگ هایی که هست در و گوهر هست، جواهر هست. چرا اینجوری تعبیر میکنه؟ میخواد بگه چون زعفران برای ما الان شریفترین برگ خورده زعفران دیگه، کاملترین و شریفترین برگ خورده زعفران، یا کاملترین سنگ برای ما در و گوهر و اینها. میخواد بگه که اون عالم عالمی کاملتر از این عالم، عالمیه که به کماله، اینجا ناقص این عالم نسبت به اونجا، نسبت به عالم آخرت ناچیزه، ناقصه، چون عالم شریفتر از این عالمه. حالا بدنی هم که انسان در اون عوالم پیدا میکنه نسبت به این بدن کامل تره. دقت فرمودید عزیزان، چون عوالم هرچی به طرف بالا میریم کامل ترن، پس بدنهایی هم که ما در عوالم مختلف در طول هم داریم، هر چی به طرف بالا میره اون بدنها کاملتر از این بدنه، اون بدنها کاملتر از این بدن میشه، که تفاوت این بدنها به کمال و نقصه، که اون کامل این بدنه و این ناقص اون بدن، این سایه اون بدنه و او اصل و حقیقت این بدن.
سلام.
بدین جهت انسان را بدنهایی در طول همه و تفاوت این بدنها به کمال و نقص است و انسان پس از این نشأه بدن را که با خود میبرد در حقیقت آن را در این نشأه ساخته است. اون بدن رو در همین جا ساخته، چون اون بدنها گفتیم چی هست؟ ظهورات نفس هست، یعنی اون ملکاتی که در نفس هست اونجا تجلی میکنه، میشه اون بدن. این نفس رو کی ساخت؟ خودمون ساختیم، یعنی با اعمالمون، با رفتارمون، کردارمون، علممون این نفس رو پرورش دادیم، حالا در هر زمینه ای که بوده، و او تجلی میکنه و اون بدن به وفق اون نفس، به وفق ملکات و علوم و اعمال او ساخته میشه. پس اون بدن رو اینجا خودمون ساختیم برای خودمون. حالا اونجا یه موقع بدن طرف به صورت تمساح در میان، که مثلا در روایت داریم بنی امیه به صورت سوسمار متمثل شدن در روزه کافی، همون احادیث اولیه کتاب روزه کافی اگه نگاه کنید اونجا امام صادق می‌فرماد در مورد بنی امیه که اینها به صورت سوسمار مسخ شدن، اون مسخ ملکوتی ها، یعنی اون بدن ملکوتی اونها به صورت، چون اونها اون سوسمار و اون طایفه اون حالا تمساح و مارمورک و اینا همه رو دیگه در اون ردیفه دیده، اینها در نوع حیوان پسترین نوع حیوان هست که ادراک محبت مثلا ندارن اصلا. اینها در رتبه‌بندی حیوانات جزء حیوانات پستن و میبینید که اون درندخویی و اون بیرحمی که در این حیوانات میبینید، در تمساح، در که حتی خودشون رو هم گاهی وقت از گرسنگی خودشون رو هم میخورن و حتی صورت اونها چقدر کریهه، چون بنی امیه چون در نهایت درجه زشتی، در نهایت درجه تقابل بودن با پیامبر، پیامبر نور بود، اونا درست نقطه مقابل که میشه ظلمت محض واقع بودن. و تفاوت این بدنها به کمال و نقص است و انسان پس از این نشأه بدنی را که با خود میبرد در حقیقت آن را در این نشأه ساخته است. آن بدن مثل بدن اینجا به کلی مادی و طبیعی نیست و نیز مثل مقام شامخ نفس ناطقه و عالم عقول و مفارقات به کلی مجرد تام نیست، بلکه یک نحوه تجرد برزخی دارد. حالا این مطلب رو که بخواییم باز کنیم، چون وقت میبره و الان فکر کنم دیگه آخر وقتمون باشه، شما عزیزانم ممکنه خسته شده باشید، مطالبی مقدار که سنگین بشه خب بعد خسته میشن. حالا ما هم سعی میکنیم که هی مطالب رو، بعضی مطالب رو اگه تکرار میکنیم یا خیلی پافشاری میکنیم روش، خاطر این که اینا کلیدهایی هستن که بسیاری از آیات و روایات به واسطه اینا باز میشه. انشاءالله که حق تعالی توفیق فهم معارف حقه خودش رو، فهم قرآن، روایات صادر از اهل بیت عصمت طهارت و نصیب ما بفرمایید. خب سوالاتی شده بود که چای با آمرزش گناهان صور برزخی گناهان محو می شود یا خیر، که یو کفر و انهم سیئاتهم، یو کفر و کفر یعنی پوشیدن، اینها پوشیده میشه از طرف دیگه، اونها رو نمیبینه. یا میفرماد یبدل الله سیئاتهم حسنات، حسناتشون تبدیل، سیئاتشون تبدیل میشه به حسنه. چالی خودش بحث داره که چجور سیئه تبدیل به حسنه میشه، حالا باید در جای خودش بحث بشه که وقتی کسی توبه میکنه حقیقتا دیگه اون، مثلا روایت داریم ملائکه فراموش میکنن، یا اون شاهدهایی که بودن، چون همه اینا شاهدن بر اعمال ما این موجودا، اینها فراموش میکنن وقتی مؤمن توبه میکنه از گناه. لذا در روایت داریم اگر توبه کردی از گناهیش وقت به زبان اقرار نکن، نگو که یه روزی من این کارو کردم. چرا؟ چون اینها محو میشه ازشون، پاک میشه از پرونده اعمال. اقرار که میکنی دوباره نوشته میشه، چون هر لفظی که از زبانت بیاد بیرون ملائکه می نویسند، دوباره اون گناه رو در پرونده اعمالت به نحوی نوشته میشه. لذا میگه هیچ وقت اقرار به گناه نکنی. آیا مواردی که در خواب دیده می شود ملکه وجود شده؟ بعضی وقتا ملکات وجودی انسان در خواب براش ظاهر می شود. گاهی وقت صور اعمالیه که انجام میده، خطایی مرتکب میشه، یه خواب وحشتناک میبینه، یه کار خوب میکنه، خواب میبینه رفته زیارت مثلا خانه خدا، زیارت ائمه یا فلان، یا گاهی وقت ملکاتش براش متمثل میشه. بستگی داره که خواب چی باشه. آیا عمل محدود نیست؟ پس چگونه آن رو فوق مقوله میخوانیم؟ عمل که محدوده، خود عمل محدوده، ولی نفس انسان که متحد میشن اعمال باهاش نامحدوده، لذا میشه فوق مقوله. اون حقیقت عمل که متحد میشه با جان ما، نه اون صورت عمل که با جان، اون صورتیه که زائل میشه از بین میره، یه حقیقتی از اون عمل با جان ما متحد میشه که اون دیگه میشه فوق مقوله. خب السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.